برای مصارف غیر ضرور هدر میده. خیلی ممنون از همراهیتون. مطمئن باشید که پیامک های شما رو اگر فرصت نمی کنیم بخونیم دوستانم رصد می کنن. نگران نباشید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه همراهی کردید ما رو. خداحافظ.
ساتو جام کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.
نمینی مقدم، امیر عباس توفیقی، با بازی و کارگردانی جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
باید امها کرد، این خود امها هزینه داره، ضرب سکه‌های جدید و چاپ اسکناس های جدیدم در واقع تو شرایط فعلی
هزینه‌هایی
رو برای
بله. یکی از شنوندگان مربوطه خیلی متوجه صحبتشون نشدم، ولی چون چند بار این پیام رو فرستادم من این رو خدمت شما بخونم، اگر پاسخ دارید بفرمایید. 0913-2146 گفتم به جای حذف صفر پول ملی به فکر ایجاد پول فراملی و بین‌المللی با دیگر کشورها باشیم. حالا نمی‌دونم ارتباطش با معاملات داخلی ما از منظر ایشون چی میتونسته باشه. اگه شما چیزی متوجه شدید
می‌دونم شاید منظورشون استفاده از این ارزهای رمزپایه است که در واقع حالا بعضی از کشورها مثلا فرسانی ونزوئلا تو این شرایطی که قرار گرفته از یک ارز رمزپایه به نام پترو که در واقع پشتوانش در واقع ذخایر نفتی ونزوئلا داره اشاره میکنه،
بله،
ازشون استفاده میکنه.
خب.
منتها این برای تسویه مبادلات داخلی خیلی در واقع کارایی نداره
در سطح معاملات بین المللی
که فنی خودش رو داره.
بله، اینم بگم و بعد دیگه عذرخواهی میکنم از مردمم که اگه فرصت نداریم دیگه سوالات بقیه رو بپرسیم. 0938-2927 برامون نوشتن که سوالی پیش میاد که مردم که از لحاظ فکری آمادگی حذف 4 تا 0 رو ندارن و ثبات قیمتی و مالی رو در افق پیش روی خودشون نمیبینن، تصور کنید که چند درصد مردم از میانه های جامعه به فقر نزول خواهند کرد. این هشداری بودی که ایشون دادن، حالا شما هم اصلا نظر بفرمایید.
البته نکته‌ای که اشاره کردن تو عرایض بخش اول صحبت های منم بود در واقع، یعنی این که بله زمانی شما باید این اصلاح پولی و از صفر انجام بدید که اختصاص از این ثبات نسبی برخوردار باشه. البته یه نکته دیگه هم اشاره کردم و اون اینه که وقتی شما میخواهید حذف صفر رو انجام بدید باید به لحاظ اقتصادی کاملا مردم رو توجیه بکنید که اثرات در واقع مثبت اقتصادی این حذف صفر چیه، این برقراری ارتباط با مردم و توجیه کردن مردم و تبیین صحیح اثرات مثبت و منفی حذف صفر میتونه در موفقیت آمیز بودن این برنامه خیلی موثر باشه.
بله، خیلی متشکرم. سوالات مردم در این رابطه خیلی زیاد هست و حالا به نظرم یه برنامه مبسوطتری رو طلب میکنه که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و همه سوالات مردم رو پاسخ خوب باشیم. ممنونم از شما آقای دکتر نجی، خداحافظتون باشه. آقای دکتر کامران نجی از
ریجی و همین که نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به توسعه صنعتی خودشون فکر میکنن، همین موجب میشه که یک توازنی هم در مسائل اقتصادیشون به وجود بیاد که به تبع در این زمینه بایستی دستاندرکاران صنعتی کشور ما هم در توسعه صنایع مختلف نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشن. خب گفتیم که برنامه رو که امشب در خدمتون هستیم توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنعت قالب سازی است. موضوع چشم انداز ها و راهبرد این صنعت پس دستاوردهایی که موجب بهبود فضای کسب و کار قالب سازان و فلزتراش‌های کشور عزیزمون ایران میشه و رسیدن به اهدافی که بتونه کمک بکنه به این صنعت از جمله مواردی است که در این برنامه به اون میپردازیم. ابتدا از بحث پیشینش صحبت کردیم، بعد اومدیم یک سری اهدافی رو که میتونه کمک بکنه به این صنعت مطرح کردیم و بگم خدمتتون که در استودیو هم در خدمت جناب آقای مهندس عمادی، نایب رئیس محترم اتحادیه ماشین سازی و همچنین فلزتراش تهران هستیم، حالا ماشین ساز و فلزتراش، و همچنین یکی از تولید کنندگان موفق ما جناب آقای مهندس دکمه ساز که مدیر عامل یکی از شرکت ها هست.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ،
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی در بازار صنایع دستی شما رو با معرق سنگ آشنا می‌کنیم. پیشینه این حوزه از صنایع دستی، وضعیت بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی معرق سنگ مباحثی هستند که در همراهی با هنرمندان
ردخونه هم برای این صنعت ایجاد بشود، باز هم جای گسترش داره و نیاز هست.
بله، البته آقای مهندس، خیلی از صنعتگران عزیز ما که به برنامه تشریف میارن حالا تأسیس وزارت برای صادرات رو مطرح میکنن. خب خیلی از صنعتگران، ولی خب چون یک صنعت مادر هست،
صنعت پایه هست، بله. و صنعتی که در همه صنایع، من عرض کردم که میتونیم به درخت تشبیه کنیم،
بله.
سایر صنایع از این صنعت
بهره میبرند.
بله. این که لازمش اینه که به این توجه ویژه بشه، یعنی واقعا شایستگی اینو داره.
بله.
این صنعت در شرایط کنونی نیاز اورژانس داره به مساعدت ها و حمایت های همه جانبه، هم از تکنولوژیکی و هم از مساعدت های مالی و اعطای تسهیلات. و ما مقایسه بکنیم صنعت قالب سازی ایران بعد صنعت قالب سازی دیگر کشورها رو، میبینیم خیلی تفاوت وجود داره. من یادمه که دو سال پیش بود ما نمایشگاه اشتوتگارت آلمان رفته بودیم، اونجا به قدری این ماشینا پیش رفته بود، یعنی یک ماشین CNC گذاشته بود که چندین محور داشت، یه قطعه عظیمی هم روش بود.
مردی با من معرق عدش یاد میشه. ولی اون چه که در ارتباط با تاریخ این باعث بگم، در ایران خب اون چه که به شکل امروز معرق سنگ مطرحه شاید قدمتش به 100 سال بیشتر نرسه، اما پیشینه های اون رو ما رد و پاشو در اروپا، آلمان و ایتالیا با موزاییک هایی که خب تعریف مشخص تری هم داره که البته اونجا از سفال سرامیک هم در کنار سنگ استفاده می شده اول میتونیم یاد بکنیم، هرچند که این به درازای تاریخ بشر تقریبا و از زمانی که خط اختراع شد ما مثلا زمینه ها و رد پاشو میتونیم توی مصر باستان، روم و حتی ایران باستان پیدا بکنیم. ولی به عنوان هنر برای اولین بار تو روم باستان تقریبا با تزیین خونه های اشراف و معابد و اینها استفاده می شد و تقریبا می شه گفتش که در بافت شهری ما حضور جدی رو سراغ نداشتیم. هزاره سوم پیش از میلاد ما یکی از قدیمی ترین اثر موزاییک هایی رو داریم که متعلق به ایران باستانه. این نمونهش رو شما در موزه ایران باستان هم میتونید ببینید که مربوط به 5000 سال پیشه، یعنی 3000 سال پیش از میلاد مسیح. و اون چه که به عنوان معرق به شکل شمایل امروزی ما شاهدش هستیم رو توی 100 سال گذشته میتونیم ببینیم. در عین حال ما بناهای تاریخی رو هم داریم، از اینکه خب وابسته معماری بوده اینها، این توی این بنای تاریخی مثلا شما در خانه خدا، یعنی خدای خانه که بخشی از مسجد عتیق شیراز بوده و قبل از قرن هشتم، یک کتیبه‌ای هست که توی اون کتیبه از معرق سنگ و کاشی هم استفاده شده و البته کاخ خورشید هم یکی از نمونه‌های شاخصش که مربوط به دوره نادرشاه افشار که اون هم معرق سنگ و حجاریه نقش گلفشان. بنابراین اون چیزی که مسلمه ما در تاریخ گذشته ایران به شکل خیلی جدی این مسئله وجود داشته. در ایران یا توی مساجد ازش استفاده می شده یا در خانه های بزرگان. بنابراین اون چیزی که در خانه های معمول مردمی که زندگی می کردن خب کمتر شاهدشیم. شاید این قدمت از 100 سال هم کمتره. شاید توی 30-40 سال گذشته است که ما بیشتر اینو توی خونه ها میبینیم. خونه های عادی توی شهر حضور جدیشو داریم، به شکل یک هنر شهری داریم ازش استفاده میکنیم. کاربرد های معرق سنگ بیشتر به صورت بابهایی که تزئیناتیه و بابی های برج ها منازل به صورت تزئینی استفاده میشه تو بخشی از خونه ها، تو نمایی داخلی و خارجی خیلی کاربرد داره، توی شهر هم توی پیاده روها استفاده میشه، حتی بعضی جاها توی دیواره ها جداره ها
که داخلش هست حدود 5% 4.5% مثلا آیدی داره و این یعنی که شما یک سوم یا عملا به خاطر خام فروشی داری 3 برابر بیشتر پاداش میدید، یا به جور دیگه نگاه کنیم اگر کسی نفت داخل مصرف کنه اولا سود شرکت ملی نفت داره 1/3 میکنه و همه جوری داریم شرکت ملی نفت رو جریمه میکنیم. یعنی یه بخشش برمیگرده به اون ساختار قوانینی که ما گذاشتیم سال متأسفانه تو قانون برداشتی شما این ضبط شده و احکامش هست و حالا شاید تا آخر برنامه نشه تحقیق داد، ولی خب یکی از بحث جدی که اگر ممکن از این ساختار خام فروشی جدا بشیم و به سمت طول فرآورده بر چفت سوده حرکت کنیم اینه که این اصلاح رو تو این ساختار ایجاد کنیم.
آقای دکتر اکبری من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چرا این واقعیت بسیار بیان و آشکار چرا از دید هم دولت و شرکت ملی نفت و هم مجلس مخفی مونده؟ یعنی با اصلاح قوانین الحاقی نفت در مجلس میتونن این موازنه رو عوض بکنن و شرکت ملی نفت رو ببرن به سمت اون چیزی که با صادرات نفت به دست میاره با فروشش به داخل. من اینو ببخشید من اطاله کلام میشه، تو پالایشگاه ستاره خلیج فارس که افتتاح شد من 2-3 بار گفتم، آقای زنگنه گفت همه شما خوشحالید از راه اندازی این پالایشگاه، من ناراحتم. همین دلیل رو مطرح کرد که به این دلیل من ناراحتم. حالا اگه واقعا دولت داد دستگاه اجرایی حوزه نفت و انرژی اگه واقعا ناراحتم،
خیلی هم پیچیده، ولی تمام عملیات ماشینکاری رو روی این انجام میداد به غیر از اون قسمت کفش که رو میز ماشین بسته بود، اگه اون بسته نبود اونجا رو هم انجام میداد. ببینید اونها به یه همچین امکاناتی دست یافتن و پیشرفتشون در اون سطحه، ولی ما قالب سازان ما توان خریداری مستقیم شخصی خودشونو برای ماشینای پیشرفته ندارن. نیاز هست که دولت بیاد یک کمک و یک مساعدت ویژه‌ای رو برای این منظور ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس عمادی. آقای مهندس دکمه‌ساز، مواد اولیه‌ای که الان نیاز دارن قالب سازه مسئله مهمی است. آیا این مواد اولیه بیشترش در داخل تولید میشه؟ از خارج بایستی وارد بشه؟ اثراتی که میتونه حالا عرض 4200 و بالا و بازار آزاد و اینا بر این صنعت داشته باشه؟ از مسائل مهمی است دیگه. خود جناب عالی یک تولید کننده هستید. بفرمایید الان وضعیت چگونه است؟ واقعا ما بایستی برای آینده این صنعت چه برنامه ریزی داشته باشیم؟ حمایت متمرکز داشته باشیم، تسهیل کنیم در امور و در واقع میتونم بگم که ما این صنعت رو همطور که آقای مهندس عمادی به خوبی اشاره فرمودن یک صنعت خیلی وسیع میدونیم. حالا آقای مهندس عمادی هم میخوان یک توضیح بدن، بعد شما تکمیل کنید. آقای مهندس بفرمایید.
خدمت شما شاید که من ترجیح دادم که اینجا راجع به فولادهایی که مورد استفاده برای قالب‌های مختلف هست. میدونید که هر قالبی یه نوع کلاسی داره و اون کلاس نیاز به یک فولاد و آلیاژ خاص هست.
مثل نیروی مقاومتش مطرح هست.
کلن ببینید، ما الان اومدن ما اینجا فولادهایی که موجود هست تو ایران استفاده میکنیم. ما برای قالب‌های فورج فولاد مناسبی نداریم، یه فولادی که نزدیک به این هست استفاده میکنیم. در صورتی که در کشورهای اروپایی شاهد این هستیم که به جای فولادی که برای قالب‌های پلاستیک استفاده میشه از آلیاژهای خاص آلومینیوم استفاده میشه. این خیلی حائز اهمیته. ما اصلا اطلاعات هم نداریم، چه برسیم این که در اختیار داشته باشیم.
البته ما این من یه نکته خدمت شما بگیم، شما فرد خوبی هستید و مهمان دیگر برنامه ما. همین آلیاژ کنکورد رو یه ایرانی ساخته بود. کنکورد تاوپیمایی خیلی مدرنی کشید.
من محصول رو عرض میکنم.
عرض میکنم. یعنی مواد اولیهش اگه در اختیارمون قرار بگیره. بله. خیلی متشکرم. حالا بریم ببینیم که یک تولید کننده خوب، یعنی جناب آقای مهندس دکمه ساز، در مورد توانمندی ها و ظرفیت های این صنعت چه صحبت هایی دارن. بعد باز پرسش هایی از جناب عالی خواهم داشت. جناب آقای مهندس در این باره بفهمید که الان واقعا این جامعه قالب سازان ایرانی از چه ظرفیت چه توانمندی برخوردار هستند و اون چیزی که ما میبینیم این استش که خب یک رویکرد مثبتی رو، یعنی سیر سعودی رو از حداقل بعد از پیروزی انقلاب داشته، هرچند به گفته آقای مهندس عمادی قبل از انقلاب هم ما در این صنعت فعالیت هایی داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قالب سازی خدمتون بگم، نسبت به قالب سازی های دنیا ما پیشرفت خیلی زیادی نداشتیم متاسفانه، به دلایلی که دنیا با ابزارالات پیشرفته بروز قالب های خودشونو می سازن و توسعه می دن و قیمت تموم شده و زمانشونو به کوتاه ترین مدت میرسونن برای مشتریشون، ولی قالب‌سازی ایران بنا به دلایلی که از اون ابزارالات بروز تا 3 سال پیش نمیتونسته استفاده بکنه،
دادن با استقبال مردم. ما تو پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشتیم، 300 میلیون میخواستن جذب سرمایه جذب بکنن، تو کمتر از شاید بگم چند یک دقیقه همه این سهام ها فروخته رفت و چند برابر ظرفیت تقاضا وجود داشت. بله. یعنی نشون میده که آقا این صنعت برای مردم جذاب هست که بله. مردم بیان به این سمت.
اجازه بدید آقای قاضی پور، آقای دکتر اکبری رو خط ارتباطی مون اومدن. آقای دکتر اکبری، خواهش میکنم. نمیدونم توضیحاتی که آقای دکتر قمصری میفرمودن رو جناب علی شنیدید یا نه، اما آقای قاضی پور اشاره کردن بحث تجمیع سرمایه ها یا جذب سرمایه های مردمی برای ایجاد پالایشگاه ها طرحی در مجلس هست و در واقع میشه گفت امید میره که در دستور کار قرار بگیره برای جذب سرمایه های مردمی برای ایجاد پالایشگاه ها، حتی پتروپالایشگاه ها. آقای دکتر قمصری معتقدن که این نگاه وجود داره که ما چون منابع گازی داریم نیاز به پالایشگاه نداریم، و گاز رو هم بیشتر داریم مصرف میکنیم. خب ما صادراتمون هم خیلی کم هست، گرچه قیمت گاز هم قیمت منطقه‌ای و بسیار پایین هست. ما نمیتونیم نقش آفرین بشیم آقای دکتر اکبری، در دو سه دهه آینده قطعاً دیگه کسی نفت نخواهد خرید و ما به عنوان بزرگترین ذخایر گازی دنیا میتونیم تأثیرگذارترین کشور تو دنیا باشیم برای گاز، چه به لحاظ تولیدش، چه به لحاظ قیمتش، چه برای تبدیلش به فرآورده‌ها. چرا ما انقدر داریم دست دست میکنیم آقای دکتر اکبری؟ ما الان نگاه نمیکنیم، سه دهه آینده رو بعد نگاه بکنیم. کجای کار گیره که نه دولت حرکت میکنه نه مجلس حرکت میکنه، مردم هم که دست دراز میکنن کسی دست مردم رو نمیگیره؟
بخش قابل توجه شو هم بحث حالا اجرای کار و پیگیری برای اجرایش، چون من فکر کنم ما تو بحث سیاست گذاری و حالا اگر مثلا این قانون هم که تو مجلس هست قانون بسیار خوبی برای بحث پالایشگاه
بله
تصویب بشه، ما حتی تو این قانون هم حتی ما محدودیتی روی بحث خوراک شاید نداشته باشیم روی موضوع، و حتی مثبت این قضیه اینه که شما مجوز احداث پالایشگاه رو میدید بدون اینکه بخواید محدودیت ایجاد کنید برای خود شرکت ملی نفت، یعنی عملا شرکت ملی نفت با یه دونه قول به شرکت ها میتونه اجازه اینو بده که میتونه اینو در واقع ایجاد کنه. حالا یه نکته که اینجا وجود داره اینه که اون کسی که میخواد پالایشگاه بزنه فقط این مجوز رو بگیره و بهش قول داده بشه که ما اگه شما پالایشگاه زدید ما به شما خوراک میدیم و اگه این شما پالایشگاه تولید شد این خوراک رو به قیمت خوبم بیاد خریداری کنید و محصولتون هم به قیمت خوب بیاید در واقع صادر کنید. این خودش طرح نسبتا خوبیه، ولی یه بحث اصلیش هم بحث تامین سرمایه‌شه و بحث اجراشه. بیشتر هم شاید کاشنه هاشکش تو بحث اجرا باشه، یعنی تضمین این که بالاخره توی اون بازه حالا 4 ساله یا 5 ساله که شما در نفت چی کار میخواد بکنه، یعنی منبع درآمدی خود شرکت ملی نفت چه صورت خواهد بود و نظر بودجه و درآمدی چجوری خواهد تامین کرد اون منابع خودش رو و شاید اصلا نتونه ساختار بنگاهداری خودش رو اداره کنه.
یعنی چی؟ متوجه نمیشم، اینو بیشتر توضیح بدید.
یه نگرانی وجود داره، مثلا فرض شما بگید که آقا اصلا این نظام برعکس بشه، یعنی ما به ازای هر بشکه نفت صادراتی 5% بدیم، به ازای هر بشکه نفت داخلی
نه اصلا رابطه رو معکوس نکنیم، صادرات هم همونو بدن، داخل هم همونو بدن.
این هم یکی از گزینه‌هاشه. خب البته یک بخشی که داره اینه که از منابع، یعنی در درصدی که دولت اضافه میکنه از منابع بودجه داره تامین میشه. خود سازمان مدرسه بازمندان به اون یکی از مدعیا میگه بالاخره این پولی که شما دارید اینجا تعلق میدید به شرکت ملی نفت قبلا تو ساختار بودجه برای بخش دیگه مصرف میشد، من چرا باید این پولو بیام به شرکت ملی نفت اینو تخصیص بدم؟ یعنی نهایتا باید این بودجه یه جای دیگه تامین بشه که به شرکت ملی نفت داده بشه دیگه. مثلا شما نمیتونید بگید ما اینو مثلا اون قسمت صادراتی دست نمیزنیم به این قسمت داخلی در واقع افزایشش میده. شما اگه میخواید نفتش بید باید یه جای دیگه رو کم کنید که حداقل اون تراز شرکت ملی نفت خیلی تغییر نکنه، به تراز بودجه فشار نیاره. چون بالاخره هر منبعی که شما اینجا ایجاد کنید باید یه منبع درآمدی تو خود بودجه وجود داشته باشه که از کجا اینو تامین میخواید بکنید.
مگر آقای اکبری، مگه ما اون نفتی که میدیم پالایشگاه ها مگه تبدیل به فرآورده میشه؟ مگه صادر نمیشه؟
بخش قابل توجهش داخل مصرف میشه.
حالا هم مصرف
بنزینتون رو داخل مصرف میکنید، بازاریتون حالا یه بخش قابل توجهش
حالا اون سیاستای
داخل مصرف،
حالا اون سیاستای غلط قیمت گذاری تو حوزه انرژیه. خب
سراغ چسب. چسب بنا به اون سنگی که ما داریم، چسب باید بر مبنای اون رنگ ساخته بشه. دونه به دونه پازلا چسبکاری میشه، پازل تو اون قسمت جاگذاری میشه و ما صبر میکنیم تا خشک بشه. خشک شد دورشو پاک میکنیم میریم قسمت بعدی. حتما باید چسب خشک بشه، پازل بعدی رو دوباره شروع کنیم، این کار تموم شد. بعد از این قسمت کار آماده برای ساب زدن میشه. حدود 7 تا لقمه با روی این کار میکنیم، کار میاد بیرون. اگر آب بریزی روش خیلی قشنگ و زیباست، ولی هنوز به مرحله کامل نرسیدیم. بعد از اون ما ماستیک میکنیم، سوراخ‌های ریز، روزنه‌های ریزی که هست دوباره با چسب می‌گیریم. برای ساب آخر که میره دوباره 3 تا لقمه می‌خوره و به این شکلی که شما الان ملاحظه می‌کنید در میاد که شاید من خودمم روزی که این کارو دیدم فکر نمی‌کردم کار دسته، برای خود من خیلی تعجب‌آور بود و دوست داشتم یاد بگیرم.
آقای فراهانی، خب می‌خوام بدونم که این مراحلی که شما در موردش توضیح دادید، در کارگاه شما هر کس وظیفه داره که یک بخشی از این کار رو انجام بده، درسته؟
بله بله. ولی من خودم حدود 12 سال پیش بود به این نتیجه رسیدم که اگر یه نفر بیاد فقط تو یه رشته کار بخونه برای خود من مشکله. من اینا رو جوری تعلیم دادم، جوری آموزش دادم که یه شخص بتونه 3 تا یا 4 تا کار رو انجام بده، 4 تا شاخه رو انجام بده، ولی یه نفر میتونه 4 تا کار رو انجام بده. فقط 2-3 تا کار هست، یکی برشکاریه برای سنگای اولیه است که یه شخص است و ساب زدن.
طراحی چطور؟
طراحی کار ما یه سری خود مشتری الگو میاره برای ما، طرح میاره. من تا چند سال گذشتم 2 تا طراح خانوم داشتم که طرحا رو میگفتن، وارد شده بودن برای ما طراحی میکردن، ولی الان دیگه ماشاءالله به یمن اینترنت هر چی رو سرچ بکنید طرح هستش و ما خودمون دیگه یاد گرفتیم. چند تا طرحی که داریم 2-3 تا طرحا رو تداخل میکنیم تو هم دیگه، یه طرح جدید و زیبا، نه این که هارمونی نداشته باشه، هارمونی داره، ولی خب تلفیقی از 3-4 تا تر یه طرح جدید به وجود میادش. درست. ولی خب بعضی مواقع هم میدیم طراحی میکنن.
خب این سوالاتی که من از شما میپرسم برای اینه که عزیزان شنوندهی که شاید جویای کار باشن و به زمینه های هنری به خصوص به حوزه صنایع دستی علاقمندن، با این حرفه بیشتر آشنا بشن و شاید ترغیب بشن که در این مسیر زندگی حرفه‌ای خودشون رو پیش ببرن. برای هم میخوام بدونم که افرادی که با شما مشغول به کار میشن با چه پیش زمینه فکری، عملی و هنری وارد کار میشن؟ شما به این اشاره کردید که 1-2 سال نیاز به آموزش هست و کارهای کارگاهی. میشه جوانان رو بیشتر آشنا بکنید با روند کار، اینکه چطور میتونن وارد بازار این حوزه صنایع دستی بشن، یعنی در حوزه معرق سنگ مشغول به فعالیت بشن، و اینکه در چه برهه زمانی میتونن کسب درآمد کنند از این هنر؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، الان شخصی که در خودش یه خلاقیت هنری میبینه، مخصوصا نقاشی، طراحی و یا همچین کارایی رو، اگر پیش زمینه داشته باشه، پیش زمینش هم اینه که سختی‌ها رو به جون بخره. این کار یه کاریه که ما با گرد و خاک سرکار داریم، با تینر هستش، نمیدونم چسب سنگ هست که اینا تمام گازهای سمی داره، یا با هاردنر هستش که
البته اگر ایمنی کار رعایت بشه مشکلی
نه، هواکش هست، ماسک هستش، ولی در عین حال اینا هستش. اگر کسی پیش زمینه نقاشی و یا این کارا رو داشته باشه میتونه به ما مراجعه بکنه. ظرف 1-2 ماه دستش را میفته، چند تا شاخه هست، حس بکنه تو کدوم شاخه میتونه فعالیت داشته باشه، کدوم شاخه رو میتونه دوست داشته باشه، از همونجا که استارت بزنه ناخودآگاه شاخه های دیگه هم میاد جلو، یعنی خودش دیگه دوست داره این کار رو تکمیل بکنه. حدودا اگر خیلی خلاق باشه ظرف 2-3 سال میتونه این کار رو انجام بده، ولی بعد از 2-3 ماه اگر ما ببینیم نیروی کارآمدیه، خودمون یه حقوقی تعیین میکنیم براشون تا راه بیفته.
اما بعد از 2-3 سال میتونه برای خودش کارگاه مستقل داشته باشه.
بعد 2-3 سال میتونن به عنوان یه نفر معرق.
وقتی ما این آیتما رو بهش توجه نمیکنیم، خب مسلما دیگه اونجا هم حضور نخواهیم داشت.
بله، خب به هر حال نکات که شما فرمودید بسیار مهم هست. تا قبل از اینکه توضیح جناب آقای مهندس دکمه ساز رو بشنویم، یه فرصتی رو میگیریم از همکارانمون. ضمن سامانه پیامک 3637 همچنان در اختیار شما گرامیان هست. بازم تشکر میکنم از ارسال پیامکاتون برای این برنامه. هر یک از این پیامک ها در یک جدول مناسبی دستبندی میشه، اینکه کدوم یک از صنایع در برنامه مطرح بشه، اینکه مشکلات و دغدغه‌های صنعتگران چیست، این راهکارهایی هم که شما مطرح میکنید خصوصا صنعتگران عزیز کاملا کارشناسی است. فرصتی میگیریم برمیگردیم در خدمت مهمانان محترم برنامه. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت ها و دستاوردهای صنعتی کشور. معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران عزیز کشورمون به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع مختلف. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع کشورمان. و و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که از سوی مهمانان محترم برنامه در برنامه ساعت صنعت ارائه میشه. خب عرض کنم خدمت شما که مهمانان محترم